مهمی که شما اشاره فرمودید. ببینید اگر دقت کنید مثلا کیومرث و صابری و فومنی اگر تأثیر گذاری در حوزه طنز داشت، در ساختار اجتماعی حکومت تأثیر می‌داشت. چیزی می‌نوشت که فلان وزیر، فلان وکیل، فلان نماینده مجلس، نمی‌دونم فلان رئیس جمهور تحت تأثیر قرار بگیری که آقا راه این بره، شما داری اون بر میری.
بله.
خب این اتفاق داشت می‌افتاد.
درست.
ولی الان من خودم به عنوان کسی که حالا در شبکه‌های اجتماعی زیاد حضور دارم، می‌بینم که انگشت این طنز، اشاره این طنز بیشتر داره میره سمت مردم. نقد دولت کرد، نقد حاکمان به طور کل، حالا کلیت تنظیم عرض کنم، این فضا متاسفانه باره فضای حجب و حذف شده، اصلا از خارج شده. ما به شدت نیاز داریم که چون میدونی که به قول آقای ضروری نستواد خدا رحمتش و استادان دیگه، نکته مهم در تنظیم طور انصاف میدونستم، یعنی آقا هرچی میدونیسی منصف میشه. این انصاف یک مقداری داریم ازش دور میشیم، به ویژه در نقد حاکمان. یه شهردار رو میخوایم نقد کنیم دیگه کلا نقد نمیکنیم، با بولدوزر از روش رد میشیم به طور کلی. و من یادم خدا رحمت کنه من آقای منوچهر احترامی رو من یه بار متن نوشته بودم موقع دانشگاه تهران در یک مجله دانشجویی، من مجله طنز بود، دادم خدمت ایشون. من فکر نمیکردم بالاخره این پیران دیر در واقع اصلا مطالب ما رو بخونن. یه روز من دید باور کنید نزدیک منو بزنه که تو حق نداری متن عصبانی بنویسی، تو اگر میخوای طنز بنویسی باید طنز بنویسی، تو وظیفه طنز نوشتنه، اگر میخوای طرف رو نقد کنی طنز تو بنویس. چرا با عصبانیت حرف میزنی؟ چرا تون حرف میزنی؟ این نوشتن خشمگینانه اصلا برای طنزسازان خوب نیست. و الان ولی متاسفانه این شبکه‌های اجتماعی به خصوص، چون الان همون چه رسانه‌های اجتماعی چه شبکه‌های اجتماعی همدیگر رو اونجا ببینیم و هی همدیگر رو هول میدیم که خشمگین تر بشیم برای نقد، در صورتی که طنز غایت نگاهش اصلاحه. و اگر غایت نگاه اصلاح باشه، آدمی که اصلاحگره مهربون حرف میزنه، این نکته مهمیه. و ما یه مقداری ازش دور شدیم راستش، به علاوه اینکه حالا الان فضا هم در نظر بگیرید، گفتم ما باید از طنز کلاسیکی مقدار عبور کنیم. ما الان نشریه طنز نداریم، تقریبا چیزی موجود نیست، یعنی یک مجله سه نقطه است الان که موجود الان چه بزنه.
بله.
یا برخی از روزنامه‌ها یک صفحات طنز داشته باشن. کلاً طنز در سیستم رسمی خیلی کمه و اون چیزی که نام نقد حاکمان، دولت، هر چیزی که اسمش می‌ذارین اون خیلی کمه و یک مقداری اون صدره باید بیشتر بشه تا دست طنزپردازا
کاملا همینگونه است. بسیار از نگاه منصفانه شما و روایت البته دقیقتونم سپاسگزارم. و به عنوان پرسش پایانی جناب حسین، چون فهمیدی تا 31 این ماه یعنی خرداد ماه دوستان فرصت دارن میتونن بفهمن که از چه راهی میتونن آثارشون رو بفرستند.
ما یه سایتی داریم tanz.pressfestival.ir، حالا این عنوانی که سخته کسی که بخواد بشنوه، همون جشنواره طنز پهلو هم اگر جستجو کنن در گوگل میاد، این جزء همون گزینه اول فکر کنم.
بله.
میاد و اونجا میتونه هم ثبت نام کنن هم ارسال کنن. تو هر بخش ما هر بخشی هر نفری 5 اثر میتونه بفرسته، حتی بیان که انشالله ببینیم که چه کار خواهیم کرد. آیا انشالله های خوبی ظهور کرده باشه.
انشالله بی نهایت از شما سپاسگزارم. خدا قوت میگم به شما و تمامی همکارانتون و امیدوارم که آنچه که در گام هفتم در نهایت خروجیش خواهد بود هم خوشنشین کام و جان شما هم تمامی ملت شریف ایران باشه. ممنون که همراه بودید.
سلامت باشید.
مانا باشید. خدا نگهدار. در بخش پیشین گفتگوی من امین خرمی رو با جناب آقای عباس حسین نژاد دبیر هفتمین جشنواره طنز و رسانه طنز پهلو در حقیقت شنیدید که به بهانه این رخداد نگاهی هم به جریان توسعه تعالی و آسیب‌های فرایند طنز خاصه طنز دقیق و اصولی در فضای عمومی کشورمون از رسانه تا اجتماع با شما عزیزان قسمت کردیم.
سر خط
در ابتدا و تلیعه برنامه غزلی رو از یکی از شاعران نامدار و شناخته شده کشورمون با شما قرائت کردم که بطن و متن اون ارجاع داشت به حال و هوایی که این روزها فضای معنوی جامعهمون رو در نوردیده. غزلی که قرائت کردم از جناب آقای نوید مشهدی بود و ایامی که درش قرار داریم ایامی است آغشته به موسم حج. به تمام حاجیانی که تا به امروز حداقل یک بار سعادت زیارت خانه خدا رو داشتن درود میفرستم و امیدوارم سفر تمام حاجیان امسال کشورمون هم در سایه امن و ایمنی و آرامش باشه. دست حوزه ادبیات ما، چه ادبیات عرفانی چه ادبیات اجتماعی، در دو حوزه نثر و نظم بسیار بسیار بالا و گرم بوده، در روایت‌های مکتوب و یا حتی در شکل خاطره‌نگاری‌هایی که کمتر به شکل مجلد کتاب‌ها در قفسه کتاب فروشی‌ها بوده. این روزها در دامنه و گستره فضای مجازی شاید این دست از روایت‌ها، از سفرنامه تا عرض کردم تک خاطره یا حتی یک قطعه شعر، خودنمایی های بیشتری داره. اما اگر به درازدای تاریخ چیزی حدود 50 سال پیش برگردیم و به نام های بزرگی از جمله جلال آل احمد، زنده نام عالی مقام جلال آل احمد برخورد میکنیم که در کنار آن تفکر و سیمای روشنفکری که داشت یکی از درخشان ترین حوزه سفرنامه های معاصر رو با محوریت حج نوشت، یعنی خسی در میقات، که خودش سرمشق تولیدات بسیاری از این دست شد، هرچند هیچ کس در مقام روایت با آن زبان و میشه گفت نگاهی که جلال آل احمد داشت، آن هم در آن سالها که فضای اختناق، فضای شبه روشن فکر معابی، فضای غرب زدگی در حقیقت وجود داشت، جذابیت و حلاوت این اثر رو بیشتر میکرد. با یکی از کارشناسان، نویسندگان و منتقدان ادبی همراه هستیم که در کنار علقه و علاقهی که به یار مهربان داره در حوزه پژوهش دستی بسیار بسیار گرم و نامی بسیار بسیار شناسا داره. جناب دکتر محمد رسول تبیک، افتخار میزبانی از صدای گرمشون رو داریم، هرچند اینجا جاشون خالی است. آقای دکتر سلام، وقتتون به مهر، خوش آمدید.
سلام به شما دوست گرامی و عزیز جناب آقای خرمی بزرگوار
مهربانی.
خیلی خوشحالم که با شما هم کلام هستم در این برنامه. همینطور عرض ادب دارم محضر مخاطبان خوب برنامه‌تون.
بسیار از شما سپاسگزارم. من قطعا با این زبان الکن با قدمی بسیار کوتاه گفتم، پیش از که به شکل اخص بخوایم به خروجی اثر جناب آل احمد یعنی خسی در میقات بپردازیم، از فرایند و نگاه سفرنامه نویسی با محوریت حج، چه نگاه تاریخی چه نگاه اجتماعی، کمی برای من و دوستان عزیز شنونده برای ابتدا و آغازین بحثتون مطالبتون رو تبیین می‌فرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته شما یک دیباچه و مقدمه خیلی خوب و دقیقی رو بیان کردید. من در تکمیل اون میخوام عرض کنم که خود سفرنامه در واقع یک وجه تکمیلی هست برای سه رشته مهم جغرافیا، تاریخ و فرهنگ. البته اینها رو هم باز من با عناوین کلی دارم ازشون یاد می‌کنم، ولی اگر بخوایم با زیر شاخه هاشون نام ببریم رشته های بسیار دیگه ای رو هم شامل میشه. پس می‌بینیم که خود سفرنامه چه جایگاه ویژه‌ای داره. حالا سفرنامه چند مؤلفه و ویژگی باید داشته باشه که برخی از اونها رو فقط من بهشون اشاره میکنم. یکی این که یک سفرنامه خوب میتونه برای یک پژوهشگر به عنوان منبع و مرجع بسیار خوب و مهم تلقی بشه.
درست.
برای پژوهشگری که در یک حوزه خاص داره مطالعه و تحقیق میکنه و اون سفر سفرنامه به اون کشور، به اون تاریخ و اون جغرافیا و فرهنگ صورت گرفته. با توجه به اینکه به هر حال از نگاه خاصی این سفر صورت گرفته و زوایای خاصی رو مد نظر قرار میده، حتما میتونه برای اون پژوهشگر دارای بهره های فراوان باشه. نکته دوم این هست که حتی برای کسی که به اون کشور، به اون منطقه سفر کرده هم یک سفرنامه خوب باید دارای تازگی های فراوان باشه.
بله.
چرا که به هر حال هر کس، هر انسانی، یعنی الان 8 میلیارد انسان اگر به یک نقطه خاص سفر بکنن، قطعا دارای صدها و هزاران و شاید میلیون ها نگاه و نظر متفاوت باشن که این میتونه برای همدیگه بسیار مفید باشه
کاملا.
و اون ضریب اندیشه رو در واقع شکل بده. و حالا ویژگی های دیگهی که من الان به اون قسمت نمیخوام بپردازم، و یک نکته کلی برای اتمام این قسمت و سوالی که شما فرمودید این که هر سفری در طول تاریخ دارای یکی از این چهار بعدی که عرض می کنم بوده، حداقل یکی از این چهار بعد.
بله.
یا عالمانه بوده، یا عاقلانه بوده، یا عاشقانه بوده، یا عارفانه. حالا سفرها یا یکی از اینها، یا دوتا، یا ستا، یا هر چهارتای اینها رو شامل
کاملا بوده. کاملا،
یعنی مبنا یا علم هست، یا عقل هست، یا عشق هست، یا عرفان. اما سفر حج جز معدود سفرهایی هست که هر چهار بعد رو شامل میشه، یعنی یک سفر چهار بعدی عالمانه، عاقلانه، عارفانه و عاشقانه هست که در واقع این جایگاه منحصر به فرد این رویداد رو نشون میده و کسایی که در این زمینه اومدن قلم فرسایی کردن و سفرنامه نوشتن. خواسته ما میخوایم در مورد سفرنامه کسی در میقات جلال آل احمد صحبت بکنیم.
دقیقاً برای مرور سفرنامه هایی که در حوزه حج هست، به هیچ تردیدی که از قله‌نشین ها سفرنامه خسی در میقات جلال آل احمد. و جالبه با وجود بیش از 5 دهه که از نگارش این اثر گذشته، هنوز هم جریان های 2 قطبی یا چند قطبی، چه موافقان و چه مخالفان در حقیقت جلال احمد، هنوز دارن درباره این سفرنامه صحبت میکنن، نقد میکنن، از گپ و گفت دوستانه و گعده های رفاقتی تا بحث های کارشناسانه در فضای رسانه. چه ویژگی داره که 5 دهه هنوز این حیات و جنب و جوش رو ادبیات جلال و این کتاب خاصه در فضای عمومی و نخبگانی ما با خودش با همراه داشته؟
درود بر شما. ببینید 5 دهه گذشتن از خلق یک اثر یعنی یک فرصت و فضای بسیار خوب برای اینکه دیگه به صورت دقیق بشه اون اثر رو نقد کرد، بررسی کرد و از ابعاد مختلف در مورد اون گفتگو کرد. خب آثار بسیار زیادی در مورد سفر حج نوشته شده، کسانی که حالا پیش از جلال آل احمد نوشتن، هم دوره با جلال نوشتن و پس از جلال نوشتن. ما حتی آثاری داریم که در همین دهه گذشته نگارش شده.
درسته.
اما انصافا در بین اینها چند ویژگی متمایز در اثر جلال وجود داره که همونطور که شما هم اشاره کردید این اثر رو متمایز از بقیه کرد، تا جایی که حتی منتقدین جلال هم در واقع اومدن تحسین کردن
خامنه.
و زبان به تحسین این اثر گشودن. چرا این اتفاق افتاد؟ ببینید، من یک اشاره‌ای در بخش اول صحبتم کردم که یک سفرنامه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، و از طرفی هم گفتم که سفر حج دارای چه ابعاد مختلفی هست. اون سفرنامه حجی میتونه موفق باشه و یک اثر در حد خود سفر حج باشه که اینها رو در کنار هم بتونه قرار بده و تصویر بکنه.
درست.
و برای منی که به اون سفر نرفتم آورده های فراوان داشته باشه، علم من رو افزایش بده به اون اتفاق و رویداد، عقلانیت من رو نسبت به اون افزایش بده، عشق من رو نسبت به اون افزایش بده، حتی بعد معرفتی و عرفانی من رو نسبت به اون افزایش بده. جلال در این کتاب این کار رو میکنه. اونم کی؟ سال ببینید 1343 این کتاب منتشر میشه.
بله بله.
دقیق به حساب کنیم میشه 49 سال پیش، نیم قرن گذشته، و نشون میده با یک خودشناسی جلال میره. من معتقدم جلال عالمانه و عاقلانه رفت، عاشقانه و عارفانه برگشت.
درود بر شما.
و این رو ما در این اثر میبینیم، این خودشناسی که اتفاق میفته. ما مگه در عرفان و سیر و سلوک بالاتر از خودشناسی هم چیزی داریم؟ مگه حدیث نفرمود شما میخواهید به خداشناسی برسید از کجا باید شروع کنید؟
خودشناسی. بله.
من عرف نفسه فقط عرف ربه. چرا علامه حسن‌زاده تأکید بر این داره به عنوان یک عارف بزرگی که در عصر خود ما بودن، که تمام عمرتون رو برای چی بذارید؟ برای خودشناسی.
کامل.
و میبینیم جلال در این سفر این اتفاق براش میفته، و اینه که این اثر انقدر اثرگذار هست. چرا که سخن او مصداق این مثال هست که سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.
کاملا درود.
معلومه جلال اون سفر رو فهمیده، فقط نرفته، فقط علم پیدا نکرده نسبت به اون، بلکه فهمیده اون اتفاق رو، فهمیده اون مناسک حج رو، فهمیده سعی صفا و مروه یعنی چی، فهمیده دور زدنه و اون طواف بر کعبه صرفا یک چرخش و گردش جغرافیایی نیست، بلکه داری بر گرد نقطه‌ای میچرخی که اونجا چیه؟ اونجا در واقع محل به دنیا اومدن امیرالمؤمنینه، محل آورده هایی برای مسلمان ها، شیعیان و تمام انسان ها هست از ازل تا به ابد. اینه که میگه کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نکنی، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. جلال رفته اونجا اینو فهمیده که این سنگ، این کعبه، این سفر در واقع یک بهانه است. اهداف دیگه‌ای در دل این سفر وجود داره که جلال به اونها حداقلش اینه که آگاهی پیدا کرده و مسیر رو پیدا کرده و سعی کرده در خفی در میقات بیاد این رو ارائه بکنه. این اون چیزیه که سفرنامه جلال رو ماندگار کرده، و من معتقدم تا کسی مثل جلال و بالاتر از جلال سفر حج رو نفهمه و این رو به نگارش در نیاره، کماکان ما اثری بهتر از خسی در میقات در مورد سفرنامه حج نخواهیم داشت. مگر این که عرض کردم کسی بیاد از نظر رتبه و جایگاه پیشی بگیره بر جلال در این چهار بعدی که عرض کردم،
فرمید.
اون دیگه یه داستان دیگه ای میشه. از اینه که و به ویژه ببینید آقای خرمی بزرگوار، در چه دوره ای؟ نه در زمانی که در کشور ما تشیع حاکم هست، نه در زمانی که سفرنامه نویسی دیگه رسم و مرسوم شده، نه در زمانی که سالی چند هزار نفر و چند میلیون نفر به راحتی میرن سفر حج رو برمیگردن. در دوره‌ای که سفر حج رفتن یک سفر خاص و دشواره، در دوره‌ای که سفرنامه نوشتن کار امثال ابن بطوطه است، لذا در این دوره اومده اینها رو با هم دیگه تلفیق کرده، اومده اینها رو در کنار هم گذاشته و یک مسیری رو طی کرده که هم اون علم و عقل و عرفان و عشق رو داره نشون میده، هم با قلمی مثل قلم جلال آل قلم. بهتر از به نظرم این که بگیم جلال آل احمد، اینه که بگیم جلال آل قلم. جلال کسی بود که ادامه دهنده کسانی بود که صاحب قلم بودند در طول تاریخ. حالا این دو که در کنار هم قرار میگیره میشه چی؟ میشه خسی در میقات. و جلال خودش رو به عنوان یک نویسنده نمیدونه، جلال خودش رو به عنوان یک حاجی نمیبینه، جلال خودش رو یک خسی میبینه در میقات حج، خودش رو در سیل حاجیان دیگه میبینه. و این تواضع و این خودشناسی و این فهم درست از این اتفاق باعث میشه که یک اثر ماندگاری خلق بشه به اسم خسی در میقات، که معتقدم تا قرنهای بعدی هم در واقع این اثر مانا و ماندگار خواهد بود.
تا تحقیقا همین گونه است. این جمله های پایانی شما منو یاد یکی از مستندهایی که از جلال آل قلم من از فرمایش خودتون وام میگیرم که در شبکه های اجتماعی و حتی از طریق رسانه ملی خودمون هم شبکه مستعد یک بار پخش شد. بعد از بازگشت در حقیقت از سفر حج به شدت مورد هجمه حالا گروهان چپندیش قرار میگیره و جالب با توجه به که جلال به شدت آدم پرشور پرحرارت و در مواجهه با بحث ها کاملا عالمانه نه از سر قیز در حقیقت شروع به صحبت میکرد، در تمام اون مدت یک سکوت غریبی بود و وقتی که فقط پشت میکروفون قرار گرفت یک جمله، فقط هم یک جمله در خطاب با اون افرادی که سر او فریاد می‌زدند و او را حالا به قول معروف حتی در مواردی به پشت کردن به مرامشون، در حالی که جلال هیچ وقت تفکر چپ به این معنا که آنها ادعا می‌کردند نداشت و گفتش که هر زمانی که هر کدوم شما یک بار این کتاب رو خوندید بعداً میتونید بیاید راجع به این مسئله نقد بکنید و این همان شاید دوگانه‌ای که شما مطرح فرمودید که عالمانه و عاقلانه میرم و عاشقانه و عارفانه باز میگه، شاید این ابهت و عظمتی که از آن سفر در مقام یک خس در آن میقات وام میگیره پاسخی است بسیار بسیار دندان شکن. یک جهان جناب دکتر تبریک از شما سپاسگزارم و ممنون از اینکه دقایق از وقتی گرانبهای خودتون رو برای این برنامه در حقیقت اختصاص دادید. آرزوی توفیق، سعادت و سربلندی برای شما دارم.
درود بر شما خوردمی عزیز، من هم خیلی خوشحال شدم و از همه شنوندهای خوب برنامه‌تون خدافظی.
یا علی، ملتمس دعای خیر شما هم هستیم. خدا نگهدارتون باشه. به مناسبت این ایام، ایامی پرفیض و پر از حرارت و شور موسم حج، در قالب گفتگو با جناب دکتر محمد رسول تبیک، نویسنده پژوهشگر و منتقد ادبی و از مدیران مجمع ناشران انقلاب اسلامی، درباره یکی از درخشانترین آثار ادبیات معاصر با محوریت موسم حج، سفرنامه خاصی در میقات جلال احمد، با شما نازنینان به گپ و گفت پرداختیم. پیشخوان در فصل و فراز و بخشی دیگر از برنامه امروز تقاطع فرهنگ، بار دیگه قراره که نگاه و نمط خودمون رو استوار کنیم بر فصلی دیگر از اتفاقات حوزه طنز در کشورمون که البته باز هم دست گرم حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی رو در اون شاهد هستیم. اگر فقط یک بار، پیش از اون که مهمان عالی مقام برنامه رو معرفی بکنم، اجازه میخوام که این نکته رو هم عرض بکنم، اگر فقط یک بار تجربه حضور یا حتی دیدن فصلی بخشی از برنامه در حلقه رندان رو، گعده‌ای که به میزبانی حوزه هنری با حضور تنازان کشورمون، در حقیقت تنازانی بسیار پرنام، خوش قلم و دغدغه‌مند دیده باشید، امکان نداره که فصل‌های دیگر اون رو از دست بدید یا دیگر رخدادها و رویدادها مثلا نور صدا دوربین که نگاهی دیگر بر جریان حاکم در حوزه طنز کشورمون هستش. همینک افتخار میزبانی از صدای گرم جناب محمد رضا درخشان، مدیر محافل دفتر طنز حوزه هنری رو داریم. به شما عرض ادب و درود احترام دارم. به تقاطع فرهنگ خوش آمدید.
سلام عرض میکنم آقای خرمی بزرگوار، خیلی ممنونم که بنده رو قابل دونستید و دعوت کردید و همینطور سلام میکنم به مخاطبان فرهیخته و خیلی خوب برنامه تقاطع فرهنگ رادیو گفتگو در خدمتون هستم.
خدمت طریق ماست عزیزید و بزرگوار، از اینکه قبول دعوت کردید بر ما منت گذاشتید. جناب درخشان بزرگوار، حقیقتا به عنوان یکی از طرفداران پروپاقرص خاصه در حلقه رندان دارم عرض میکنم، اولا که این نگاه پویایی که شما و همکارتون در برپایی این برنامه دارید، چه در حوزه دعوت از مهمانان، چه بخش‌ها و تنوع‌هایی که چه مناسبتی، چه تقویمی و چه به شکل خط نخ تسبیح کاملا مستمر دارید، عمیقا در حوزه جریان سازی و اقبالی که به سمت طنز صحیح بر این مسئله و این کلید واژه تاکید می‌کنم، چون چیزی قریب به نیم ساعت پیش با یکی دیگر از همکاران شما جناب آقای حسین نژاد دبیر هفتمین جشنواره طنز و رسانه گپ و گفت می‌کردیم، بحث‌های ما به جاهای گرم می‌کشید که من فصلی از اون بحث رو با شما هم قسمت می‌کنم. اما کمی درباره نگاهی که به ویژه در این استمرار بخشی و شکل پویا، می‌خوام اینم اتاق فکری در پس پشت برگزاری مثلا در حلقه رندان یا نور صدا دوربین هست، مطالبات اجتماعی رو به شکل ارتباط مستقیم با خود مخاطبانتون دریافت می‌کنید، کارهای پژوهشی صورت می‌گیره، چون واقعاً جریان سازی و اثرگذاری رو ما حتی در ریسترین تعاملات اجتماعی کشور رو میتونیم رصد بکنیم.
سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما که برای حالا برخی از مخاطبان برنامه‌تون که ممکنه خیلی مخاطب در حلقه نبودن میگم، در حلقه رندان از سال 80 به همت مرحوم استاد ابوالفضل ضروری نصر
روحشون شاد، بله
سلامت باشید، بله بنیانگذاری میشه و الان ما داریم 177مین جلسه رو برگزار میکنیم. یعنی یه حساب سرانگشتی بخوایم بکنیم و بگیم سالانه مثلا ما حدود 10 تا در حلقه رندان رو پشت سر گذاشتیم، حالا شما مثلا ایام کرونا و اینها که خب تعطیل شد رو هم حساب بکنیم، مداوم از سال 80 برگزار شده و حالا خب ما هم یک مدت کوتاهی است، من خودم نزدیک 1.5 سال که در دفتر طنز هستم و
بله بله.
این جلسه رو ادامه، ولی خب از قبل من خودم مثلا از دهه 90 مخاطب در حلقه رندان بودم و الان ما داریم در اصل راه گذشتگان رو ادامه میدیم و انقدر خوب بنا شده این جلسه که کار امثال ماها خیلی راحته، یعنی انقدر استخوندار این جلسه قدیمیه و عرضم به حضورتون تقریبا تمام شاعران طنزی که الان شناخته شدن مطرحن و خیلی از مردم میشناسنشون، دنبالشون میکنن و آثارشون رو میبینن روزانه، از این جلسه شروع کردن و در این جلسه پرورش یافتن و کماکان ما هم داریم از تجربیاتشون و آثار خوبشون استفاده میکنیم، ولی خب یک نگاه جوانگرایی هم حالا ما توی این برنامه حاکم کردیم و معمولا سعی میکنیم حالا یا از شهرهای مختلف افرادی که کمتر حالا امکان رفت آمد به تهران داشتن و کمتر تو جلسات بودن رو مرتبا دعوت میکنیم که خب خود این یه پویایی در سطح کشور فراهم میکنه.
درسته، کامل
ما. و همینطور حالا اون بحث‌های موضوعی و اینا، خب دوستان از جمله آقای حسین نژاد که مدیر دفتر طنز هم هستن، مرتب ذهنشون درگیره که ما چگونه این محافل رو برگزار بکنیم که به روز باشه و بتونیم حتی مخاطبهای جدید رو هم در حوزه هنری داشته باشیم و در برنامه ها. تو بحث حالا در حلقه رندان یک بعد محفلی ماست، چند تا محفل دیگه هم دفتر طنز داره، از جمله همین نور صدا دوربین خنده که شما فرمودین که بزرگواری در ما هفته آینده 31 خرداد هم انشالله جلسه بعدی نور صدا رو داریم با موضوع نقد و بررسی فیلم کوتاه کمدی، فیلم کوتاه طنز. کلا این برنامه نور صدا دوربین خنده هدفش نقد و بررسی آثار کمدی سینماست.
بله.
خصوصا حالا شما کلید واژه‌ای رو گفتید که اون طنز صحیح، ما یه جور دیگه اینو بخوایم به قولی دربارش صحبت کنیم، چون این طنزی که آدم راحت میتونه در با خانواده ببینه، با خانواده بشنوه، با خانواده شرکت کنه، یعنی بحث ملموسش رو حالا من اینجوری تعریف میکنم. و تمام این محافلی که ما داریم، محافل عمومی و محافل تخصصیمون، همش اینجوریه که شما به راحتی میتونید همراه با عزیزانتون، دوستانتون، حالا دانشجوها مثلا بعضا ممکنه 3-4 تا مثلا از همکلاسی‌ها با هم بیان یا با اعضای خانواده بیان شرکت بکنن. وقتی که ما از طنز به قول شما صحیح استفاده میکنیم، این قابلیت رو داره، طنزی که بخواد مرزهای اخلاقی رو زیر پا بذاره یا خط قرمزها رو رد بکنه نمیتونه اون اثر ماندگاری باشه که مثلا سالها بمونه و مخاطب داشته باشه و راجبش حرف بزنه.